Bismillahirrahmanirrahim. فن هشتم طبیعت شفا الهیوان صفحه 67 سطر اول المقالة الخامسة من الفن الثامن من جملة طبیعت الفصل الاول في ذکر بعض احوال استفاد الهیوان و وضعه. در این فصل درباره جفت‌گیری حیوانات بحث میشه. یعنی تقریبا میشه گفت در این مقاله این بحث مطرحه. مقاله مشتمل بر دو فصله و هر دو فصلش هم مرتبط به همین بحثه. و در مقاله بعدی بازم بحث صفاده، اما صفاد حیوانات پرنده در مقاله بعدی. تخم‌گذاریشون و بقیه افعالشون که منتهی به پدید آمدن جوجه میشه، اینا مال مقاله بعده. تو این مقاله درباره جفت‌گیری بحث میشه و درباره وضع حمل. البته بحث وضع حمل چندان پررنگ نیست در اینجا، بیشتر بحث جفت‌گیریه. باید عبارات تا حد امکان روشن بشن، بنابراین ناچاریم که این فصول رو مثل فصول قبلی کاملا توضیح بدیم. اما بالاخره پیداست که این فصل با فصل قبل فرق میکنه. بعضی کلماتش به راحتی مثل کلمات فصول قبل نمیشه مطرح بشه، ولی من برای اینکه ناچارم که عبارات رو توضیح بدم، ابایی از انتخاب کلمات و آوردن بعضی جملات ندارم، چون غرضمون روشن شدن مطلبه. یعنی نه کلمه رو و نه جمله رو، هیچ کدوم رو، اگر هم در مواقع عادی ما اینجور کلمات و اینجور عبارات و این توضیحات رو نداشته باشیم، در این فصل ناچاریم بالاخره باید مطلب رو توضیح بدیم. کلمات حتما باید مطرح بشن. ایشون در ابتدا سه تا قانون ذکر میکنه یا به تعبیر بهتر سه تا تشبیه میاره. درباره حیوانات سه تا مطلب میخواد بگه. این سه تا مطلب رو با سه تا تشبیه همراه میکنه. مطلب اول این که گاهی حیوان از مثل خودش آفریده می شود، یعنی از اسب اسب به وجود میاد، از گوسفند گوسفند به وجود میاد و هاکزا. بعد اینو تشبیه می کنه به شجر، میگه بعض اشجار هم همینطورند که از جنس موافقشون به وجود میان. مثلا از درخت سیب، درخت سیب به وجود میاد، از درخت خرما، درخت خرما به وجود میاد و هاکزا. یه مطلب. مطلب بعدی اینه که گاهی حیوانات از مخالف خودشون به وجود میان. مثلا بعضی حیوانات تو میبینیم که از کرم به وجود آمده. فرض کنید مثلا پروانه از کرم درست میشه، یا قورباغه هم از کرم درست میشه. خب این قورباغه یا پروانه از جنس کرم نیستند، ولی در این حال از کرم به وجود میان. پس ممکن است حیوانی از جنس مخالف خودش موجود بشه. بعد بازم اینم تشمیل میکنه، همانطور که درختی ممکن است از درخت مخالف خودش به وجود بیاد. خب اینو توجه کنید، این چیزیست که باید تجربه بشه، ببینیم آیا اتفاق میفته یا نمیفته. اون اولی خوب بود، همیشه تجربه هم کردیم، حیوانی از مثل خودش به وجود بیاد و شجره هم از مثل خودش به وجود بیاد. اینو داریم دیگه، رایج، هممونم باش اونس داریم و میدونیم، احتیاج به اثبات هم نداریم. اما این مطلب دوم و تشبیه دوم، هم در مشبهش ما باید بحث کنیم، هم در مشبه اون بهش، هم در حیوانی که از مخالف خودش به وجود میاد، هم از درختی که از مخالف خودش به وجود میاد، ببینیم آیا این میشه تمام باشه یا نه. امروز این مطلب رد شده، گفته میشود حیوان کاملی از حیوان ناقص به وجود میاد، اما این که حیوانی از مخالف به وجود بیاد اینو قبول ندارن. مثلا پروانه حیوان کاملیه، اون کرمی که میخواد پروانه بشه حیوان ناقصیه که باید مراحلی رو بگذرونه و کامل بشه، کامل شدهش میشه پروانه. میتونیم بگیم که این پروانه که حیوان کاملی است از اون کرم که ناقص همین پروانه است به وجود آمده، اما نمیتونیم بگیم این حیوان از جنس مخالفش به وجود آمده. اون کرم اگرچه ما الان کرم میبینیمش، ولی بالقوه پروانه است، اونم همین نوع پروانه، همین نوع پروانهی که از تو کرم در میاد. پس این حیوان از جنس خودش موجود شده، اون تا جنسی که ناقص بوده و باید مراحلی رو بگذرونه. و ما اینو زیاد داریم که حیواناتی ناقص دنیا میان، بعد مدتی باید بگذره تا کامل شون. بعضی از این حیوانات در طبیعت رها میشن و دوران استکمالشون رو همچنان بدون اینکه احتیاجی به پدر مادر داشته باشن میگذرونن، ولی بعضی نه، بعد از اینکه دنیا میان، ناقص به دنیا میان، باز احتیاج به پدر مادر دارن. مثلا کانگورو که خب حیوانیست که بچهشو ناقص میذاد، بعد این بچه رو در کیسه جلوی بدن خودش قرار میده، این بچه یواش یواش به کمال میرسه، وقتی یه کانگوروی درست حسابی شد از مادر جدا میشه. اما مثل پروانه این چنین نیست، تخم گذاری میشه، تخم تبدیل به کرم میشه، دیگه این کرم احتیاجی به پدر مادر نداره، تو طبیعت خودش مراحل کمال میگذرونه تا بشه پروانه. این هر دو وضع ما داریم، که حیوانی از حیوان ناقص متولد شود، حالا یا با سرپرستی مادر یا بدون سرپرستی مادر و رها شدن در طبیعت. حالا این دو تا فرضی که الان گفتیم، که روشنه. در مورد حالا من برمیگردم در مورد فرمایش شما صحبت میکنم. در مورد درختم همینه. درختم امروزه قبول نمیشه که از جنس مخالف آفریده بشه. ممکنه از جنس ناقص آفریده بشه، ولی از جنس مخالف نه. پس ما در این بخش دوم کلام ارسطو هم در مشبهش حرف داشتیم، هم در مشبهون بهش. اما آنچه که من از عبارت ارسطو نقل کردم، ظاهراً مفاد عبارت ایشون نیست، لذا این اشکالی که الان من گرفتم وارد نمیشه. ایشون عکسش رو تصریح میکنه که از حیوان کاملی ناقص به وجود بیاد، از پروانه کرم به وجود بیاد، اینو تصریح میکنه که نمیشه جور دیگه معناش کرد. ولی اینی که من الان عرض کردم که از کرم پروانه تولید بشه، این رو ایشون مطرح نمیکنه و این رو از مصادیق وجود حیوان از جنس مخالف قرار نمیده. لذا اشکالی که من گفتم برای شما وارد نیست. بله عکسشو میگه که از پروانه کرم به وجود بیاد، اینو میگه. بعدم اجازه نمیده که این کرم پروانه بشه. این که اجازه نمیده کرم پروانه بشه، این اشکالیست که برایشون وارد میشه و این اشکال ابن سینا گرفته. ابن سینا با ادب اشکال کرده، گفته باید ببینیم، مواظب این کرمه باشیم، ببینیم آخرش چی میشه، شاید آخر پروانه بشه. با این بیان فهمیده که ارسطو اشتباه کرده، ارسطو ابتدا رو دیده که از پروانه کرم به وجود آمده، انتها رو ندیده که اون کرمه دوباره شد پروانه. و الا نمیگفت از یک حیوانی حیوان دیگه به وجود میاد. البته اونجا هم نگفته از حیوان دیگه موجود میشه، گفته از حیوانی حیوان ناقص‌تر موجود میشه. اینم درست گفته، منتها آخرش گفته این حیوان ناقص تبدیل نمیشه به اون کامل. این اشتباه کرده، فقط همین قسمتش، الا بقیه حرفش با حرفای امروزه مخالفت نداره. خب این تشبیه دومی که من عرض کردم که در عبارت ایشون آمده، اینو باید من دوباره توضیح بدم، چون اون توضیحی که عرض کردم که توضیح مشتمل بر اشکال بود، این توضیح در عبارت ارسطو نیست. اینو من همینطوری گفتم که بیان بشه، بعد اشکال بشه، بعد دربارهش تصمیم گرفته بشه. ولی خود ارسطو این مطلب رو نگفته. ارسطو در تشبیه دوم این چنین گفته: از حیوانی حیوان دیگر متولد می شود. مثلا حیوانی تا وقتی زنده بوده، اگر جفتگیری می کرده، حیواناتی نظیر خودش متولد می شدند. اما حالا این حیوان مرده، دیگه جفتگیری در کار نیست، از گوشت گندیده این حیوان کرمهایی به وجود میاد که این کرمها از این حیوان درست شدند. به عبارت خود ما متولد از این حیوانند، ولی جنسن و نوعن مخالف با این حیوانند، از جنس این حیوان نیستند. پس میشه حیوانی از حیوان مخالف متولد بشه؟ کرم از یه گوسفند مرده متولد شد و کرم از سنخ گوسفند نیست، این دیگه در شکی نیست. نمیشه گفت کرمی که ناقص است از گوسفندی که کامل است متولد شد. فرق بین کرم و گوسفند به کمال و نقص نیست، اینا اصلا دو نوع مختلفند. بله در مثل پروانه گفته میشه بعد از پروانه کرم متولد شد، یعنی از کامل ناقص متولد شد، ولی ناقص و کاملی که هر دو از یه سنخن و هر دو از یه جنسن. ارسطو داره این مطلب رو توضیح میده که از گوسفند، مثلا گوسفند مرده، کرم به وجود بیاد. این دیگه نمیشه گفت کامل و ناقص، اینجا دو جنس مخالفن که یکی از دیگری به وجود آمده. پس این حرفو میشه قبول کرد. منتها این سوال مطرحه، این کرم از گوشت و گوسفند به وجود آمد یا بالاخره اون موجودی که مستانق این کرم بود یه جوری خودشو به این گوشت رسوند و یه تخم گذاری کرد، از اون تخمای که ما ندیدیم این کرما به وجود آمدند. این خودش جای سوال داره. ولی حرف ارسطو تا این قسمتش درسته، کرمی متولد شده از بدن حیوان مردهی که این کرم از نظر جنس و نوع مخالفه با اون حیوان مرده است، تا اینجاش درسته. ولی آیا این کرم از بدن او متولد شده یا از تخمی که مخفیانه روی بدن گندیده او گذاشته شده؟ این احتیاج به تجربه داره و باید رستگی بشه. گاهی ممکنه کسی این چنین بگه که حیوانی نیامده و روی این بدن مردار تخمی نگذاشته یا بچه ای نزاییده، زیرا که ما ندیدیم. چون فضا فضای بازیه، این که ما ندیدیم دلیل نمیشه، شاید واقعا یه حیوانی آمده باشه. این شخصی که این حرفو میزنه خوب استدلال کنه به انسانی که دفن میشه. انسانی که دفن میشه بعد از مدتی بدنش کرم میذاره. دیگه اینجا فضای بازی نبوده که بگیم کرمی آمده و بر روی اتاق گذاشته. این دیگه فضای بسته بوده، مگر اونجا هم قائل بشویم به این که حیواناتی در درون زمین هستن و اونها میان به این کرم رو، تخم کرم رو بدن این انسان میذارن.
میشه اینجوری هم گفت که دوران حیات موجود غذاهای خورده که این تخم ها یا این کرم ها تو دوران حیات وارد بدنش شده ولی هنوز زنده است، چون اینا شروع نکردن به رشد.
بله البته این خوب احتماله، همونم که من عرض میکنم احتماله. احتمال اینی که در لا بلای خاک موجوداتی باشن که ما مثلا بهشون آگاهی نداریم، اونا بیان تخم‌گذاری کنن روی بدن این مرده. احتمال اینم هست که شما میفرمایید که در زمان حیات این موجود غذاهایی خورده، این غذاها اگرچه بالاخره مفید واقع شدند ولی یه تخمایی هم ممکن ایجاد کرده باشن در بدن این انسان که تا وقتی این انسان زنده است اون تخما اجازه فعالیت ندارن. بعد که این انسان مرد و مزاحمت نفسش از روی اون تخما برداشته شد، تخما آزاد میشن و فعالیت رو شروع میکنه. این هم ممکنه گفته بشه به صورت احتمال. علی حال این مسئله باید رسیدگی بشه، به این آسونی نمیشه نتیجه گرفت. چه جواب؟
اونجا چه جوابی داده که در مورد ماستی که داخل یک گلوله گذاشته بودن عقرب ازش میومد یا مومی که در آب تولید مار میشد یا ظرف سفتی که بسته بودن ازش پشه تولید میشد با اینکه درش بسته بود؟
اونجا در فن پنجم گفتیم از مویی که تو آب مار تولید میشه، از آجر نمناکی که رو هم گذاشته میشه عقرب تولید میشه، از سرکه‌ای که در شیشه در بسته ریخته شده پشه به وجود میاد. اینا رو از نایت اینا رو اسمش رو گوشیم توالد، نه اسمش رو گوشیم تولد، اسم اینا رو گوشیم تولد. این اونجا خدای میسینن یه حرفو قبول داشت. ما گفتیم امروزه میگن یه تخم‌گذاری مخفی انجام شده و این چنین نیست. حتی احتمال میدم، من مثال زدم به اینکه قصابی گوسفندی رو میکشه، بعد روی بدن این گوسفند و گوشت لخ شده این گوسفند یه چیزایی میبینه، که اسم اینو میذاره مثلا فضولات این مجس، میگه مجس آمد اینجا فضله کرد، به من هم نشون دادن، گفتم این فضله نیست، این تخم مجسه. مجس یه موقعیت مناسبی، یه فضای مناسبی پیدا کرد، آمده تخم گذاری کرد. بعد اینام تبدیل به مجس میشدن، اون طرف نمیفهمید که اینا از کجا آمدن، میگفت این گوش تولید مجس کرده، در حالی که اینجا نبود. مگسی آمده تخم گذاشته، این آقا تخمشو تشخیص نداده، نفهمیده تخم مگس. بعد که مگس به وجود آمده، از اون تخم مگس به وجود آمده، گفته بس از این گوش مگس به وجود آمده. اون متوجه نشده، بله طبیعت خلاف نکرده، طبیعت از تخم مگس مگس بیرون آورده، رفتی به این گوشت هم نداشته، این گوشت فقط شده ظرف برای این تخم و شرایط پرورش این تخم فراهم کرده. از این بالاتر در یه مسافرتی جوانی چشم شروع میکنه به سوختن، هرچی آب میزنه مداوایی دیگه میکنه فایده نداره، بالاخره به پزشک میرسوننش، پزشک مداواش میکنه. بعد این چنین میگه، پشهی وارد چشم تو شد، فضا رو مناسب تخم گذاری دید، تخم گذاشت و چون فضا کاملا مناسب بود، تخم‌ها سریعا رشد کردن و قبل از اینکه تو اقدامی بکنی همه تبدیل شدن به پشه، یعنی کرم که بعدا بخوان بشن پشه، درست مثل کرمی که تو آب به وجود میاد بعدا پشه میشه. توی چشم تو با اون اشکی که این چشم تو تولید میکرد، این کرم ها متولد شدن، شروع کردن به جنبیدن و چشم تو سوخت و من کرم ها را از چشم تو بیرون آوردن. خب حالا ملاحظه کنید، اونا خودشون نمیفهمید، حالا اگه پشه از چشم این آقا در میامد، میگفت چشم رو من پشه گذاشته، نمیدونست که این پشه با تولد درست نشده، این با تولد درست شده، ولی پزشک بهش فهمون که با تولد درست شده نه با تولد. من هم در این داستان نقل کردم که اگر یه وقتی اتفاق افتاد چشممون سوخیه مشکلیه پیدا کردیم، خیلی سرسری نگیریم، سری از این کنارین رد نشیم. و بعد بهش گفته اگر تو نمی آمدی و این پشه ها رو در نمی آوردی، مشکلاتی برای چشم تو وجود می آمد. منظور این که بعد از این اتفاقات آدم رسیه بکنه، و منظور دیگری که من داشتم این بود که بگم این چنین نیست که حیوانی از مخالف به وجود آمده باشه، بلکه حیوان از موافق خودش داره به وجود میشه، منتها ما این فاصله رو نمیبینیم، این فاصله رو حذفش میکنیم، میگیم پس حیوانی آمد بدون اینکه اثری بگذارد رفت، بعد حیوانات دیگر موجود شدند. اون اثری که این گذشت ما ندیدیم، اگه دیده بودیم نمیگفتیم حیوانات از حیوان مخالف درست شدند. بعید نیست اون وقتی هم که این سرکه رو میرختیم تو شیشه، این سرکه یک چیزهایی داشت که بلغوبه پشه بوده، بعد هم پشه شده. اما کرمهایی که از بدن یک مرده در میان، این هر چه ممکنه زیر زمین موجوداتی باشند، یا به قول شما در بافت اعضای این مرده تخمهایی ذخیره شده باشند که فعالیتشون به خاطر وجود نفس قوی این انسان متوقف باشه، بعد که نفس مفارقت کرد اونها شرایط فعالیتشون رو فراهم ببینن و شروع کنند. این همه محتمله. احتمال دیگری هم در کار هست که قدما روی این احتمال خیلی اهمیت میدادند. و اون اینه که خود همین گوشت مرد، انسان مرده یا حیوان مرده، خود این مثل عناصری که مرکب می شوند و یه مزاج خاصی پیدا می کنند و با پیدا کردن اون مزاج قابلیت فلان روح حیوانی بهشون داده می شود و بعدم اون روح بهشون افاضه می شه، بعید نیست گوشت بدن این مرده هم همینطور باشه، در یه حدی قرار می گیره که قابلیت افاضه روح فلان کرم یا فلان سیسکو داره. بعد خداوندی هم که بخیل نیست به این قابل اون روح رو افاضه می کنه، از همون گوشت کرم به وجود میاد. این همون تولده، همونی که قدما بهش اهمیت میدادن و مدعیش بودند که لازم نیست حتما کرم از عناصر کنار هم جمع شده ای که مزاج خاص پیدا کردن به وجود بیاد، ممکنه یه عنصر مرکبی هم فاسد بشه در حینی که داره مراحل فساد رو طی میکنه به یه حدی برسه که مزاج مناسب با فلان کرم رو داشته باشه. و خداوندم که به قابل ها جواب میده، به این قابل هم جواب بده روح مناسب رو شفاسه کن، که این همون تولدیست که قدما بهش اعتقاد داشتن و مدعی شده. خب حالا اینا کاری نداریم، اینا بحثه بود که ادامه پیدا شد. اون که ارسطو میگه اینه که از حیوانی حیوان مخالف متولد بشه و به وجود بیاد، اینو تشبیه میکنه به درخت. در مورد درختم ممکنه ما این مسئله رو مطرح کنیم، درختی بریده شده یا بر اثر باد شکسته شده پوسیده، حالا میفته رو زمین، از این درخت پوسیده یه درخت دیگری که از جنس این درخت نیست به وجود میاد. اینم البته باید تفاوتش رو ببینیم میشه نه. خب اگه در مورد حیوان مرده ما این داشته باشیم، در مورد چوب فاسد شده ممکنه همینه بگیم. این تشبیهشون چه مشبهش چه مشبهون بهش رد نشد، فقط منتظر توجیهه که ما توجیهش کنیم، ولا شدنیه. اونی که اول من در تشبیه دومیشون توضیح دادم اون رد شد، ولی این توضیح دوم توضیح رد نشد، منتها باید توضیح بشه که ببینیم آیا راهی داره که ما از اون قانون کلی دست بر نداریم که بگیم هر جنسی هر جنس خودش به وجود میاد، یا راه نداره باید از این قانون دست بر داریم بگیم احیانا خلاف این هم میشه. اون احتیاج به تجربه و توجیه داره.
خب درخت ها وقتی میکاریم بعض موقع اشتباه پیش میاد، مخلوط میشه یا خیلی شبیه با یه درخت دیگه، وقتی میکاریم
فکر میکنیم تقمه این درخته. این البته شدنیه، ولی ارسطو اینو نمیگه. شما میفهمید که تخمی رو میکاریم مثلا تخم ریحونه، ما پیش خودمون فکر میکنیم مثلا تخم ترست، اینو میکاریم بعد اینو ریحون در اومد، نمیفهمیم که ما اشتباه کردیم. فکر میکنیم که گاهی از اوقات هم میشود از تخم تره ریحون در بیاد، این فکرگاهی میکنیم، یا به قول شما تخمایی با هم مخلوط میشن، ما میکاریم یکی رو دیگری کاشته که چیزی دیگری رو، یا از جایی افتاده یا از دهان حیوانی که داشته عبور میکرده و این تخمو برای این لونش میبرده از دهن اون افتاده، اون تخمی که اون حیوان داشته میبرده سبز میشه، ما فکر میکنیم همین تخمی که ما کاشتیم به این صورت در اومده. این اشتباه ها ممکنه بشه. اگر شرایط محیطی تفاوت پیدا کنه حرف ارسطو درست میشه. اگه ما اشتباه کنیم گرفتی به حرف ارسطو نداره، چون ارسطو اشتباه ما رو توضیح نمیده، داره یه بیان دیگه میکنه، یه امر طبیعی رو داره توضیح میده نه یه امر اشتباه شده رو. اگر این چنین باشه که ما تخم ریحون کاشتیم یا تخم تره کاشتیم، شرایط محیطی طوری بوده که این تخمی رو که باید ریحون میشده تره کرده، یا به عکس، اون دیگه حرف ارسطو میشه که گاهی از اوقات از گیاهی جنس مخالفش به وجود میاد.
تو همون آدروس ریحان وحشیه که اگه اینو تو شرایط مثلا بستاری بکاریم همون ریحان.
بله این قبلا تو بحث نبات داشتیم. بله که مثلا ریحون وحشی رو که روی کوهستان ها و جاهای دیگه به وجود میاد، اگه بیم تو بستان بکاریم همین ریحون های معمولی میشه. یعنی این تغییر ماهیت نیست، تغییر سنفه، تغییر عوارضه، تغییر ذات نیست. اینم شاید نتونیم مصداقی برای کلام ارسطو قرار بدیم. شاید هم بتونیم بگیم ارسطو مطلق گفته.
ظاهر نگاه کنیم، ممکنه مثلا بگیم که این مثلا گیاه این شرایط داره، این گیاه شرایط دیگری رو داره. ولی تو باطن نگاه کنیم، امروزه هم الان اجناس هم درختان هم حیوانات رو دستبندی میکنن زیر یه تیره قرار میدن که اینا هم تیرن با هم دیگه تفاوت پیدا نمیکنن.
اگر تیرشون یکی باشه فقط اختلاف سنفی داشته باشن، اختلاف نوعی نداشته باشن، یعنی در عوارض فرق کنن، بله قابل تبدیل به دیگر هستن. ظاهرن ارسطو این رو مطرح نمی کنه، این مصداق حرف ارسطو نیست، ولی خب حرف درستیه. آیا می توانیم بگیم ارسطو به درخت پیوندی توجه داره؟ که این درخت پیوندی متولد شده از مخالف خودش. در باب حیوان هم مثلا به قاطر توجه داره که از پدر مادری که قاطر نیستن به وجود آمده. پدر مادر یکی اسب یکی هماره، اما اون متولد شده قاطره. قاطر بالاخره از نظر جنسی مخالفه با اون دوتاست. پس حیوانی از مخالف خودش متولد شد. اینم میتونیم مثال کلام ارسطو قرار بدیم، ولی ارسطو مثال کرمو که گفتم گفته، این مثال رو نگفته. در درختان درخت پیوندی رو ما داریم که درخت پیوندی متولد است از درختی که مخالف خودشه. یعنی نه اون پیوند شده است نه اون پیوند زننده است. مثلا آلبالو رو با گیلاس پیوند میکنن، حاصلش نه گیلاس نه آلبالوه، یه چیزیست بین این دو، مشابهت با این دو داره، ولی این هیچ کدوم از اون دوتا نیست. آیا ارسطو میتونه توجه به این داشته باشه که از گیاهی گیاه مخالف وجود بیاد؟ کلامش مبهمه، مشخص نکرده. شاید بتونیم بگیم به اینم توجه داره. علی‌الحال تا جایی که ممکنه ما کلام ارسطو توجیه میکنیم که خلاف در نیاد، خلاف واقع در نیاد. اونجا هم که دیگه نتونستیم توجیه کنیم رها میکنیم. اینم مطلب دوم و تشبیه دوم بود که در تشبیه دوم خیلی معطل شدیم. اما تشبیه سوم، تشبیه سومی که ارسطو در اینجا داره اینه که بعضی درخت ها بدون این که نر و ماده داشته باشند بذر به وجود میارن که منشأ درخت بعدی است، یا میوه میدند که در اون میوه بذر موجوده. نظیر همین در حیوانات داریم که بعضی حیوانات هم نر و ماده ندارن ولی بچه دار میشن، یا اینکه تخم میذارن. و این نشون میده که این حیوان هم کار مذکر رو داره انجام میده هم کار مؤنث. همونطور که در درخت این چنینه که هم کار درخت مذکر انجام میده هم مؤنث. البته در درخت فراوانه که دیده میشه درخت نری موجود نیست، این درخت میوه رو داد یا بذر رو داد. در درخت فراوانه. در حیوان هم بعضی حیوانات رو داریم که ظاهرا جلسه سابق یا اسبق بود که ابن سینا گفت، مثل که جلسه سابق داره هستی که ابن سینا گفت ماهی هایی رو که نر و ماده ندارند ولی تخم می‌ریزند و بچه دار میشن، اینا رو ارسطو اسمشون رو شمرده و من اسمشون رو نمیگم. بله؟ بله، یه دونش انکلیس بود، اصلا ماهیه دیگه بودن که میسینا گفت ارسطو اسم اینها رو شمرده ولی من نمیشمرم. ظاهرا جلسه سابق بود. خب اینم سه تا تشبیه بود که در کلام ارسطو آمده. باز ارسطو همین مطلب رو ادامه میده، میگه حیواناتی که از شبیه خودشون به وجود میان حتما با ولادت به وجود آمدند، یعنی با تولد، با تناسل، نه با تولد. بعد میگه اکثر این تولد و تناسل هم با صفاته، یعنی با جفتگیه. این چنین نیست که خود حیوان کافی باشد برای تولید فرزند، بلکه با تولد و تناسل فرزندش تولید میشه. اکثر حیوانات این چنینه. بعد اون وقت وارد بحث صفات میشه. ببینید چقدر مناسب وارد بحث شد. ابتدا چند تا تشبیه ها بود. در تشبیه اول گفته شد که حیوان از شبیه خودش متولد میشه، در تشبیه اول. ایشون با استفاده از تشبیه اول گفت هر حیوانی که از شبیه خودش متولد بشه با تولد و تناسل به وجود آمده. بعد گفت اکثر تولد و تناسل هم به توسط صفات و جفتگیریه، پس اکثر حیوانات در این جفتگیری به وجود میان. بعدن وارد بحث جفتگیری میشه که جفتگیری انهای مختلف داره. منظورم این بود که ببینید نحوه ورودش در بحث چگونه است. زیبا وارد بحث شده تا به مناسبت بحث جفتگیری رو مطرح کنه. حالا من دیگه عبارت را از اون میخونم، توضیح هم اونجایی که لازمه عرض میکنم. صفحه 67 سطر اول. المقالة الخامسة من الفن الثامن من جملة الطبيعيات. در نسخه تهران داره تشتمل على فصلین. این مقاله مشتمل بر دو فصله. سلام علیکم. و خوبم هست این نسخه. بعد میگه الفصل الاول فی ذکر وضع احوال صفات الحیوان و وضعی صفات این جفتگیری. وضعم یعنی وضع حمل. از کردم بحث وضع در این فصل کمتر مطرح میشه، ممکنه به صورت اشاره باشه ولی به این صورت که وارد بحثش بشه نیست. و هاهونه در این مقاله یا در این فصل نبتد و فقتصاص سواد الحیوانات و ولادتها. اونجا گفت وضعیهی، اینجا میگه ولادتها. این وضع و ولادت هر دو به یه معناست. وضع یعنی وضع هم که وضع هم همون ولادته، منتها وضع هم اسناد به مادره، ولادت اسناد به فرزنده، بله فرقی بینشون نیست. اختصاص یعنی روایت کردن، حکایت گفتن، قصه سرایی کردن. اختصاص از ماده قصه است. پس عبارت اینطور معنی میکنیم، ها هننی در این مقاله شروع میکنیم در روایت کردن سواد صفات به جفتگیری حیوانات و ولادت حیوانات. و پیداست بسیاری از حرفامون هم روایته، مشاهده نیست. ممکنم از توش مشاهدن باشه ولی ما داریم از به قول خودشون صاحبان خبره روایت میکنیم، یعنی از کسانی که خبره این کارن، تجربه دارن در شناخت حیوانات، داریم استفاده میکنیم و کلام اونها رو روایت میکنیم. فنقول حیوانات دو پا ما زیاد داریم، پرندگان همشون دو پا هستن ولی حیوان دوپایی که بچه زا باشه فقط انسانه. اون حیوانات دیگر که دوپا هستن اونو تخم گذارند، حیوانات همشون تخم گذارند. حیوانات بچه زا چارپا هستند، حالا یا چارپایی که پشم دارن، یا چارپایی که مثل موسیخار فلس دارن، یا چارپایی که ممکنه بدنش فلس هم نداشته باشه ولی بدن محشم داشته باشه. یا تا بعضیشون اگر داشته باشیم جز محززات باشند. البته محزز چارپا ما نداریم، محزز غالبا بیشتر از چارپا دارن. نه، کانگورو در واقع چارپاست. چارپاییست که اون دوتا پا رو دوتا پایی که جلوه که ما اسمشو دست میذاریم زمین نمیذاره. نه، انسان هیچ وقت از دستش برای راه رفتن استفاده نمی کنه. کانگورو در وقتایی که عجله داره و مثلا وحشتی داره از دست استفاده می کنه.
دومش و پاهاش استفاده می کنه. بعضی موقع از دستش مثل انسان استفاده می کنه. جایی که مثلا مثل انسان می خواهد دستش رو زمین می داره.
ظاهرن در زمان ارسطو و بعد ابن سینا کانگورو کشف نشده بوده. کانگورو تو جزیره استرالیا زندگی میکرده. جزیره استرالیا که حالا شده قاره استرالیا، این قاره بعدها کشف شد. بعدها کشف شد، کسانی که رفتن اونجا کانگورو رو دیدن، تازه آشنا شدن با چین حیوانی. زمان ابن سینا و ارسطو این حیوان وجود نداشته. حالا اگرم کانگورو جدا به حساب بیاد، باید همینطوری توجیه کنیم که این دو بزرگوار خبر نداشتن از وجود این کانگورو، لذا حکم کلی دادن با قطع نظر از این حیوان. تو میمونا نه، تو میمونا چهار دست پا هست. بله، گاهی ممکنه خرس هم اینطوره که گاهی ممکنه بایسه را بره. خرس چند قدمی میشونه رو پا بایسه و با دو پا را بره. میمونا میتونه، اما فرق بین انسان و اینا، انسان اصلا دو پا را میره، اگه بخواد با دست را بره با زحمت این کارو میکنه، اما اون حیوانات سنخشون این نیست که دو پا را بره، گاهی دو پا میتونه را بره.
فرق بین دست و پا تو اینه که دست استفاده هایی داری که پا اونو استفاده ها را نداره، مثلا مثل گرفتن و کارهای اینجوری. میمونا هم الان یه تعدادشون با پاشون را میرن، ممکن از دستشون هم استفاده کنن، ولی از دست
مثل
انسان
دارن
استفاده
میکنن.
دست میتونیم
مثلا گوریلو ملاحظه کنید، گوریل هم میتونه بایستده را بره، هم با دست و پا را بره. وقتی با دست و پا را رفت مثل انسان نیست، انسان تحمیلن با دست و پا را میره، انسان چهار دست و پا میخواد را بره، یا برای شوخیه یا برای تفریحه، بالاخره تحمیله. اما گوریل نه، معمولی را میره، گاهی از خودم رو دو پا را میره. مثل شما انسان رو ملاحظه کنید، ممکنه مثلا چند فرسخ را بره همجور رو دو پا. ببینید گوریل هم میتونه این کار بکنه، یا یه جایی میرسه خسته، یه جایی میرسه خسته میشه، همیشه رو پا را میره، دست اصلا به کار نمیاد، بعیده. مثل انسان نیستن. انسان عرض میکنم فرسخ ها را میره با دو تا پا، اصلا از دست استفاده نمی کنه. انسان بله، حیوان وقتی میخواد فرار کنه، در وقتی میخواد تون بره، در وقتی خسته میشه، در یه مواقعی از دست استفاده میکنه به عنوان پا، بلکه بیش از این استفاده میکنه، ولی انسان اینجور نیست. حالا علی‌الحال نظر ارسطو اینه، ابن سینا مشکل نکرده، لیس شیء مما له رجلان یلد و حیوان الا ان الا الانسان وحده. هیچ یک از حیوانایی که دو پا دارند یک، و یلد و حیوان دو. این یلد و حیوان داره پرنده ها رو خارج میکنه. پرنده هم دو پا دارن ولی بچه به وجود نمیارن، تخم میذارن، اصل حیوانه نیستن، اونا خارج میشن. شیئی که هم دو پا داشته باشد هم بچه زا باشد نداریم جز انسان، الا الانسان و بعده. یه مطلبی گفته شد که بعدا ازش استفاده بشه، از کما شروع میکنه به تشبیه اول، کمای دوم تشبیه دومه، کمای سوم تشبیه سومه، که من این سه تا تشبیه توضیح کامل دادم. و کما ان من الشجر ما یولدو یا یولدو مثله، بعضی از درخت ها هستن که مثل خودشون رو متولد میکنن، کذالک من الحیوان، که این عرض کردم رایجه، بیشتر حیوانات این چنینن که مثل خودشون رو تولید میکنن، همونسی که بیشتر درخت ها این چنینن. دوم، و کما ان من الشجر ما یتولد من شجر آخر مخالف له، بعضی شجرها من تبیزی است، بعضی شجرها شجری هستن که متولد می شوند از شجر دیگر که مخالف است با این شجر متولد شده، مخالفت نوعی نه مخالفت شخصی. مخالفت شخصی که بین هر دو شجری هست، مخالفت نوعی رو داریم می گیم، شجری از نوع مخالفش متولد می شه. کذالک من الحیوان ما یتولد و عن غیری، بعضی حیوانات هستن که از غیر نوعی خودشون، نه غیر شخصی، غیر شخصی که هر حیوانی از غیر خودش متولد میشه، اما بعضی حیوانات از غیر خودشون که نوعا غیر خودشون متولد میشن، چدیدان مثل کرم هایی که متولد میشن از بدن یک حیوان مرده، یا کرم هایی که در بدن یک حیوان زنده موجودند، اینا متولدند از بدن همین آدم. کرم هایی که در معده بعضی انسان ها هست، یا در معده حیوانات، یا حتی در لابلای ماهیچه های بعضی حیوانات کرم هایی وجود داره، این همه متولدند از خود همین موجود، از خود همین حیوان، در حالی که نوعشون با نوع حیوان فرق میکنه. پس این دیدان یعنی کرم ها مثال برای مثالش منحصر به مصداقی نیست که حیوان مرده کرم تولید کنه، بلکه شامل اونجا هم میشه که حیوان زنده هم در درون بدنش کرم داشته باشه. بله، توجیهش راحت. به قول شما غذای خود، چون اون غذا منشأ شد که در معده‌اش یا در بعضی قسمت های ماهیچه ها کرمی چیزی تولید بشه، اون توجیهش راحت. ولی بالاخره میشه گفت که حیوانی از حیوان دیگر که مخالف جنسش بود متولد شد. حالا بعد توجیهش میکنیم، ثابت میکنیم که از جنس مخالف متولد نشد، اون توجیهه. ولی ظاهری که نگاه میکنیم میبینیم این حیوان از جنس مخالفش تولید شد. سوم، این تشبیه، و کما ان من الشجر ما یتولد من تلقاء نفسه، بعضی درخت ها که شاید هم بیشتر درخت ها باشن از ناحیه خودشون از بله متولد میشن از ناحیه خودشون، این یتولده. اونی که من از خارج گفتم یولد بود، گفتم بعضی از درخت ها از ناحیه خودشون تولید مثل میکنند یا تولید میوه میکنند، که اکثر درخت ها اینطوریه که میبینید لازم نیست درخت نر با درخت ماده ملاقاتی داشته باشه تا این درخت ماده میوه بده، بلکه درخت ماده میوه میده ولی نری هم وجود نداره، زیرا که خود درخت ماده کار نر و ماده رو هر دو رو با هم داره انجام میده. اینو من از خارج گفتم، ولی ارسطو اینو نمیگه، کلمه یتولده، من اونو که توضیح دادم یولد بود، که درختی مولد درخت دیگر یا مولد میوه است، اینو من توضیح دادم. اما یتولد یعنی درختی من تلقاء نفسه متولد میشه، من تلقای نفس متولد میشه، یعنی یعنی عناصر جمع میشند، مزاج یه درختی در این مجموعه عناصر حاصل میشه، خداوند فیاضم به این مجموع که قابل نفس فلان نبات است، نفس فلان نبات رو عطا میکنه. این نبات میروید در حالی که نه تخمی رو زمین ریخته، نه شاخه‌ای در زمین گذاشتیم، نه ریشه‌ای در زمین وجود داشت. درخت خود به خود متولد شد. حیوانات هم همینجورن، بعضیشون خود به خود متولد میشن که من مثالشو گفتم، مثل اون پشه که در سرکه متولد میشه، مثل عقربی که در لای آجرهای نمناش متولد میشه و هرچه. اینو من، این بخشو من بردم تو تشبیه دوم، اونجا توضیح دادم. ولی حالا کلمه یتولد رو در کلام ابن سینا دیدم، عرض میکنم اون صحبت هایی که من در تشبیه دوم گفتم خیلیش مربوط میشه به تشبیه سوم. و کما ان من شجر ما یتولد من تلقای نفسه، یعنی درخت دیگری رو به وجود نیاورده، خودش نزدهای خودش به وجود آمده. کذالک من الحیوان هم همینطوره که بعضی حیوانات با تولد دنیا نمیاد، بلکه با تولد دنیا میاد. تناسل و برخورد نر و ماده ای نیست، با وجود این حیوان متولد میشه. بعد ارسطو میخواد یواش یواش وارد بحث در صفات، یعنی جفتگیری حیوانات بشه، به این صورت وارد بحث میشه: کل حیوان یتولد من شبیهی فیتولد به ولادته، هر حیوانی که از شبیهش متولد میشه با ولادت متولد میشه، یعنی تولد و تناسله. اونایی که من تلقاء نفسشون متولد میشن، اونها تولده، تولد نیست. تولد احتیاج به پدر مادر داره، پدر و مادر با هم برخورد میکنن، بچه به وجود میاد. این وجود گرفتن بچه رو میگن تولد. اما گاهی از اوقات اتفاق میفته بدون این که نر حیوانی با ماده حیوانی ملاقات داشته باشه، بدون این میبینیم که بچه به وجود آمد، این تولده. حالا داره اشاره میکنه به تولد. میگه حیواناتی که از شبیه خودشون به وجود میان، نوعاً از طریق تولد و ولادت و تناسل به وجود میان. بعد میگه و اکثره به صفادن، اکثر این تولدها هم یا ولادتها، زمین چون مذکره من به تولد برگردوندم، اگه مؤنث بود به ولادت برگردوندم، اکثر این تولدها و ولادتها به سبب صفاد این جفتگیه. بله؟
تولد به ولادت.
بله، ضمیر اکثر رو به تولد به ولادت هم میتونید بگیرید. در قبل که سه تا تشبیه کرد، گفت بعضی حیوانات از شبیه خودشون متولد میشند. در تشبیه سوم هم گفت بعضی ها همینطوری متولد میشن، از شبیهشون متولد نمیشن. دو قسم کرد. بعد از این که دو قسم کرد، میگه کل حیوان یتولد من شبیه، یعنی درباره یکی از این دو قسم بحث میکنه، درباره قسمی که تولد دارد بحث نمیکنه، در مورد قسمی که تولد داره بحث میکنه. میگه که کل حیوانی که از شبیه خودش متولد میشه، این با ولادت متولد میشه و اکثر چنین تولدهایی به وسیله استفاده. پس مناسب است که ما در این فصل درباره صفات بحث کنیم. این که گفت اکثر این تولدها به وسیله استفاده، این مفهوم داره. مفهومش اینه که بعضیش به توسط صفات نیست. مفهوم توضیح میده، میگه فقط توجد اجناسون من السمکه که تلد، یعنی داخل در کل حیوان یتولد من شبیه هست. گاهی اجناسی از ماهی ها پیدا میشن که بچه میزاین در کل حیوان یتولد من شبیه، که ما در خط قبل گفتیم مندرجن، اما بلا ذکورت لها، البته براشون مذکری نیست. پس توالدی که از ناحیه زن و مرد وجود میاد ندارند، ولی توالد، ولی چیزی که به منزله توالد است دارند. خب اینا معلومه توالد داره، منتها نه توالدی که نر همراهش باشه، مذکر همراهش باشه. نظیری اینه میگن در ماهیان داریم، وقت توجد اجناس هم بله، و منها ما تبیز و منزات ها. بعضی ماهی ها گفتیم تلد و در حالی که نری براشون نیست، پس معلوم میشه من تلقاء نفسه ولادت کرده. و منها ما تبیز و منزات ها. بعضی ها هستن که خودشون تخم میذارن، یعنی نری با اونها تماس نمیگیره تا اونها تخم بذارن، بدون نر تخم بذاره میکنه.
زالوها هم این حالت دارن.
بله؟
زالوها هم میکنه جنس ماده رو تو بدن هم دارن هم نر.
بله، زالو هم میفرمایید که جنس ماده و نر توی بدن جمع میشه، بنابراین زالو هم میتونه تخم بذار بشه بدون که احتیاج به نر داشته باشه. ولی ما الان درباره بعضی ماهی ها داریم بحث میکنیم، و بحثمون این نیست که اینها بی نیاز از مردن، بحثمون اینه که این ماهی ها در وقتی میخوان تخمشون متکبن بشه بی نیاز از مردن، ولی وقتی تخمشون میخواد بارور بشه احتیاج به مرد داره. بعضی ماهی ها رو میبینید که پشت ماهی ماده میدوه. این برای چی دنبال ماهی ماده میدوه؟ برای اینکه تخمایی که از ماهی ماده میریزه توی آب این نرم بارورش کنه. پس ماهی در وقتی که تخم در بدنش متکبر میشه احتیاج به نر نداره، احتیاج به جفتگی نداره. ولی بعد از اینکه تخم رو در فضای آب رها میکنه احتیاج به باروری داره، اون وقت نر میخواد. الان هم بحث ما در باروری تخم نیست، بحث ما در خود تخم گذاریه. در این چنین ماهی های تخم گذاریشون احتیاج به نر نداره. و منها ما تبریز و منزات ها، بعضی از همین سمک‌ها هستن که تخم گذاری میکنن من ذاتها، یعنی بدون اینکه نری وجود داشته باشه. لکن اگر بخواد متحول بشه به زنی تخم‌ها، فیها در چنین سمکی، اگر بخواد متحول بشه تخم در این ماهی‌ها یا در چنین سمکی الی حیوان، اگر بخواد تبدیل به حیوان بشه و بچه بشه، انما یکونو به فعل من از ذکوره، باید یه کاری از طرف اون نر انجام بگیره. کما سنصف و بعدو، بعدن ما اینو توضیح میدیم که ماهی ها گاهی نرشون دنبالشون میدوه که این حیوان در وقتی که تخم ریخت تخمش بارور نشه. از این ماهی هایی که تو حوزن دیدیم دنبال هم میکنه، اینا برای همون بارور شدنه. بعد کسانی که ناآگاهن ترحم میکنن اون ماهی نر رو میگیرن، میگن بذار مارده داره تخم میریزه دیگه اذیت نشه، حالا تخم هم میریزه اینم دنبالش میکنه میدونتش. دو تا مشکل، هم درد تخم ریزی هم فرار از نر. پس بذار اقلا یکی از این مشکلات رو از این ماده برداریم، نره رو میگیرن میکنن توی یه جا، بعد که تخم ریزی ماده تموم شد نره رو رها میکنن، بعدم هرچی سب میکنن بچه ماهی در نمیاد. ماهی تخم ریخته میگن خب این تخم بچه نشدن. خب باید بهشون گفت تو نرشو گرفتی نذاشتی که تخم بارور بشه، ترحم کردی به ماده، در واقع ترحم نکردی، ظلم کردی، زحمت تخم گذاریشو باطل کردی، بیفایده کردی. و من الحیوان مایل دو انقص، انقص من ها. بعضی حیوانات هستن که ناقصتر از خودشون رو به وجود میارن، متولد میکنن. نمیگه از ناقص به وجود میاد، نمیگه از مخالف به وجود میاد یا از موافق به وجود میاد، خودش ناقص رو به وجود میاره. مثلا شپیش رو ملاحظه میکنید که رشک رو به وجود میاره، یه همون شپیش ناقصه که هم بهش رشک میگن هم بهش تخم شپیش میگن، شپیش ها کم بهش میگن. که اینه در واقع همون شبیش ناقصه. یا مثلا پروانه کرم تولید میکنه که این کرم پروانه ناقصه که باید مراحلی از کماله بگذارن تا تبدیل به پروانه بشه. ارسطو در ذیل این حرف میگه که مگس ها و پروانه ها که کرم تولید میکنن، اینها کرمشون و کرمشون تبدیل به خودشون نمیشه. یعنی کرم پروانه پروانه نمیشه، کرم مگس هم مگس نمیشه. ابن سینا اشکال میکنه، اشکال مؤدبانه میکنه، سریع بر ارسطو اشکال نمیکنه. فقط اینطوری میگه، میگه با تجربه کنیم، منتظر بنشینیم، این کرم رو حفظ کنیم، نذاریم بره تو باخچه و از دست ما گم بشه. حفظش کنیم یه جا، یا اگر رفت تو باخچه دائما مراقبش باشیم، ببینیم آخرش چی میشه، آخرش تبدیل فرمانی میشه نه. مثل اینکه ابن سینا متوجه هست که این کرم آخرش تبدیل فرمانی یا مگس میشه. بنابراین این عدم استحاله رو که ارسطو ادعا میکنه قبول نداره، ولی مستقیم به ارسطو نمیگه من عدم استحاله رو قبول ندارم. میگه باید صبر کنیم، تجربه کنیم، مواظب این کرم باشیم، ببینیم آخر چی میشه، شاید متحول بشه. که متحول هم میشه دیگه، متحول میشه این کرم به پروانه یا به مگس، یعنی ناقصی سی میشه کامل. و من الحیوان مایل رو انقص منه، ناقصتر از خودش، کل قمل یل دو سه اوبان قنبله نیشه پیش، متولد میسازد سه اوبان رو. سه اوبان جمع سعابه است، سعابه با وابه که روش همزه گذاشته میشه، سعابه تخم شپیش و کچ رو میگن سعابه. سه اوبان جمعی این سعابه است، یعنی شپیش این تخمها رو میذاره و این تخمها ناقصتر از خود شپیش هست. پس حیوانی پیدا شد که ناقصتر از خودش رو متولد شد. ولی این تخمها تخم خالی نیستن، الا هر حیوانی که تخم بذاره داره ناقصتر از خودش رو متولد میکنه. این تخمها در واقع شیپیش های ریزند، ولی زمین میشه گفت ناقص همون شیپیش هست. بله، این حیات لیوانی که من نشون میدن سبوان رو جمع سعابه گرفت، سعابه گرفته همون که هست کردن، فعلا مقدماتش چیزی اضافه نداره. روایات اینام که آورده اونا مورد بحث ما نیست. و زبان، زبان جمع زبابه، ول فراش جمع فراشه یعنی پروانه است، زباب یعنی مگس. این زبان و فراش یلد دودن کر میزن که لا یستهیل و زبابن و فراشن، که این کر متحول به مگس و پروانه نمیشه. از این بخش اخیر جمله اخیر ارسطو رو ابن سینا قبول نداره، منتها اشکال صریح نمی کنه. اقولو یجب ان یتعمل هذا به تجربه، به تجربه متعلقه به تعمله، باید ما از طریق تجربه تعمل کنیم این حرف اخیر ارسطو رو. و یحتفظ بذالک دود، باید حفظ کنیم این کرم رو که از پروانه به وجود آمده یا از مگس به وجود آمده، مراقبتش کنیم، گمش نکنیم، مراقبت کنیم تا چند روز که تبدیل به پروانه یا مگس میشه. و یحتفظ از بذالکت دود، این کرم باید حفظ بشه، مراقبت بشه که آیا متحول میشود فی آخره، یعنی در آخر عمر خودش، به زباب و فراش، یا متحول نمیشود. چه وقتی ملاحظه کنیم متحول خواهد شد، سلام رسول مردود میشه، اونتا بدونیم که تصحیح کنه به رد رسول و رسول رد کرد. از قاله شروع میکنه به بحث صفات و جفتگیری حیوانات که من گمان میکنم بذارین شده جلسه بعد بخونم.